بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در شرط اول در سه مقام بحث داشتیم. مقام اول این بود که آیا شرط بقاء الموضوع است یا شرط وحدت القضیتین. ما به اینجا رسیدیم که شرط وحدت القضیتین. بقاء موضوع را بگیم گیر میکنیم. در کجا؟ در کانه تامه. کان زیدون موجودن، الان هم استصحاب وجود کنیم. وجود می شود مستصحب، موضوع نداره. اگر بگید موضوع ماهیته، این امر عقلیست، ارتباطی به استصحاب نداره. مقام دوم که آمدیم بحث کنیم، مد دلیل بر این قضیه، حالا یا بقاء الموضوع یا وحدت القضیتین. شیخ اعلی الله مقامه از راه دیگر وارد شد، گفت شرط بقا، بقاء مستصحب، بقاء عرض است. مستصحب عرض است. عرض چه میخواد؟ موضوع میخواد. عرض کنم این بیان ایشان بود. بیان ما چیز دیگر بود، اون این است که در شرع مقدس کلمه نقضه آمده است. نقضه در جای صدق میکند که مشکوک ما با متیقن ما یکی باشد، و الا اگر متیقن ما چیزی باشد مشکوک ما چیز دیگر، نمیگن نقضه. زید عالم بود، شک داریم که آیا امر عالم است یا نه، چه ارتباطی به زید دارد. این دو مبحث را دیروز خواندیم. الان وارد مبحث سوم میشویم. ما هو الملاک للبقاء، خواه بقاء موضوع باشد یا وحدت القضیه المشکوکه مع القضیه المتیقنه. ملاک چیست؟ چه مبنای شیخ که بقاء موضوعه، چه مبنای ما وحدت القضیه المشکوکه مع القضیه المتیقنه. میزان در بقا چیست؟ الا کل المبنیین. ها هنا احتمالاتون. الاول بگیم ملاک در بقا حکم عقل است. عقل و خرد بگد که موضوع باقیه، یا عقل و خرد بگد وحدت القضیه. هم شیخ عقل را بیارد به میدان، هم ما عقل را بیاریم به میدان. آیون توجه دارد که در قضایا موضوع داریم و شرط داریم. میگم زیدون این موضوعه. این جا اکه و اکرمک و اطعمک فاکرمه. موضوع داریم به نام زید، محمود داریم به نام اکرم. چند تا هم شرط داشت. بیاید یک سلام بکند، دو اکرامم بکند، سه اکرمه. عقل میگد اینها از نظر شما موضوع هست و شرط هست و جزا، اما از نظر من تمام شروط برمیگردد به موضوع. عقل میگد این قضیه که شما میگید زیدون، این جا اکا یک، سلم علیک دو، اکرمک سه، فاکرمه، این ستا برمیگردد به موضوع. موضوع چیه؟ زیدون الجائی المسلم المكرم اکرمه. بنابراین اگر عقل را بیاریم به میدان، تمام قیود را برمی گرداند به موضوع. ولو در قضایای ما موضوع داریم به نام زید، محمول داریم به نام اکرم، در وسط هم سه تا شرط داریم، اما عقل تمام این شروط را برمی گرداند به موضوع. نگه دو چیز بیشتر نداریم، موضوع زیدن الجائی المسلم المکرم اکرمه. همچنین در مثال شرعی، الماء اذا تغیر ینجس، اون میگد اذا تغیر شرط نیست، برمیگردد به موضوع، الماء المتغیر نجسون. بنابراین اگر عقل را بیاریم به میدان، تمام جزئیات را برمیگرداند به موضوع. اگر کمی از این شرایط به هم بخورد، عقل میگد موضوع دیگه نیست، کمی حتی به مقدار یک پر پشه موضوع به هم بخورد، عقل میگد دیگه موضوع نیست. همچنین عقل میگد قضیه مشکوکه غیر از قضیه متیقن است، فرق نمی کند. اگر عقل را حاکم قرار بدیم، عقل یک موجود دقیقی است، یک ذره اگر جریان به هم بخورد، یا میگد موضوع نیست، یا میگد قضیه مشکوکه غیر از قضیه متیقنه هست، اون موقع باب استصحاب بسته می شود، دیگه اصلا نمی شود استصحاب کرد. چرا؟ چون بنا شد که یا موضوع باقی باشد یا وحدت القضیتین. عقل یک موجود دقیقی است، به قدری دقت میکند، اگر پر پشه به هم بخورد، یا میگد موضوع نیست رو مبنای شیخ، یا میگد وحدت القضیتین نیست رو مبنای ما، باب استصحاب بسته میشود. از اینجا میفهمیم که حاکم در این مسئله عقل نیست، عقل فلسفی، عقل دقیق در اینجا نیست. خواه مبنای شیخ بقاء الموضوع، خواه مبنای ما وحدت القضیته. فرض کنید زید بیاید سلامم بکند، اما اکرام نکند، عقل میگد موضوع نیست. چرا؟ موضوع کدومه؟ زیدن الجائی المسلم المکرم. همین که اکرام نکرد موضوع نیست. گرو مبنای ما نگد قضیه متیقنه غیر از قضیه مشکوکه هست. بنابراین عقل را اگر وارد میدان کنیم، کار ما زاره، یعنی چه؟ باب استصحاب بسته می شود. اصانی بگیم حاکم در این مسئله، در این مسئله کدوم؟ یا بگو بقاء الموضوع، یا بگو وحدت القضیتین. الحاکم هو لسان الدلیل، به لسان دلیل مراجعه کنیم. ببینیم حضرت صادق سلام الله علیه چه فرموده. اگر گفته الماء المتغیر نجسون، اگر رنگش پرید، بویش رفت، عرض کردم طعمش رفت، عرض کردم دیگه موضوع نیست. چرا؟ چون حضرت صادق فرموده الماء المتغیر لونه طعمه ریحه، اگر یکی از اینها از بین رفت دیگه موضوع نیست. اما اگر حضرت بفرماید الماء نجسون اذا تغیر، که تغییر جزء موضوع نباشد، آب این آب باقیه، خواه اون طعم بد، رنگ بد یا ریح بد، موی بد باشد یا نباشد، حضرت گفت که الماء، بنابراین آبی که سابقا رنگ نجس داشت، بوی نجس داشت، طعم نجس داشت، اگر به وسیله تابش آفتاب از بین رفت، ما میتونیم استصحاب نجاست کنیم. چرا؟ چون حضرت فرموده الماء، نه فرموده الماء المتغیر. بل اگر میگفت الماء المتغیر موضوع دیگه نیست، اما چون فرموده الماء نجسون اذا تغیر موضوع باقیه. خواه این عرض کنم خدمت که احکام ثلاثه باشد یا احکام ثلاثه نباشد، بنابراین استصحاب نجاست آبی که زال تغیره به نفسه تابش آفتاب علا فرزن میشود استصحاب کرد، اگر حضرت فرموده باشد الماء نجسون اذا تغیر علا فرزن نمیشود، اگر حضرت فرموده باشد الماء المتغیر. یلاحظ علیه، این هم نمیتونه میزان باشد. چرا؟ زیرا شاگردان ائمه مقید نبودن الفاظ امام را برای ما نقل کنن، همیشه کوشش میکردن معانی را برای ما نقل کنن، ولذا محمد ابن مسلم از حضرت صادق سؤال کرد یا ابن رسول الله، من از تو حدیث را میشنوم ولی بعدن با الفاظ خودم اون حدیث را نقل میکنم. حضرت فرمود اگر مقصود بنده را ادا میکنی اذا اردت معانیه فلا اشکاله. بنابراین جناب اصحاب مقید نبودن این عبارت امام را بگن، آنها محتوا را می گفتن، بنابراین معلوم نیست که حضرت فرموده الماء المتغیر نجسون تا بگه موضوع نیست، یا فرموده الماء نجسون اذا تغیر بگه موضوع هست، چون جناب محمد ابن مسلم و زراره و ابو بصیر و همچنین دیگران مقید نبودن این الفاظ را بگن تا بگیم حضرت موضوع را ما قرار داده یا موضوع را الماء المتغیر قرار داده. بله، شاگردان حضرت در دو مقام مقید بودن این الفاظ را نقل کنن، یکی در ادعیه هست، در ادعیه مبارکه مقید بودن این الفاظ امام را بگن، دومی هم در خطبه ها، خطبه هایی که حضرات می خوندن مقید بودن اینش را بگن. چرا؟ چون عظمت خطبه در فصاحت و بلاغت اون بود، باید الفاظش را حفظ کنم. همچنین عظمت دعا در تعبیرهای دقیق عرفانه حضرات بود، ولذا مقید بودن این الفاظ. و اما خطبه ها را بذاریم کنار، ادعیه را بذاریم کنار، مقید نبودن الفاظ امام را بگن، معانی را میگفتن، بنابراین نمیتونیم روی لفظ امام تکیه کنیم بگیم امام گفته الماء المتغیر دیگه موضوع نیست، چون فرض این است که رنگش رفته، یا امام گفته الماء نجسون اذا تغیر پس موضوع هست. چرا؟ چون ما موضوعه، این جناب مقید نبود این عبارت امام را بگه. تبین بر این که حاکم چه در بقاء موضوع چه در وحدت قضیتین، حاکم نه عقل است، اگر عقل باشد باب استصحاب بسته میشه، و نه لسان دلیل است، چون شاگردان ائمه مقید نبودن این عبارت. الثالث بگیم العرف، کدام عرف؟ عرف گیج نه، عرف دقیق. عرف هم که میگیم خیال نکنه که عرف گیج باشد
برم سراغ دیوانه ها و نمچه دیوانه ها، نه. عرف دقیق، عرفی باشد در عرفیت دقیق، میزان این است که عرفن موضوع باقی هست یا باقی نیست. من الان چند تا مثال میزنم ببینید موضوع هست یا نه. خشبی بود نجس، سوزندم شد خاکستر. دو، خمری بود نجس، برگشت شد عرض کنم خدمتون که سرکه. سه، من به جناب عالی اسب فروخته بودم، وقتی رفتن از طویله در آوردن دیدن اسب نیست، قاطره. در اینجاها موضوع باقی یا باقی نیست؟ در این سه مورد موضوع باقی هست یا نیست؟ خشب نجس، سوزندم شد خاکستر، موضوع دیگه نیست که، خاکستر غیره. یا دومی، خمر برگشت سرکه شد، موضوع عرفن باقی نیست. فرس فروخته بودم، اتفاقا برزون اکار در آمد. برزون کجا با؟ فرس کجا؟ که ان برزون ابا حسامن زیدن همارن دو قبل لجام تو سیوتی هست. اما اگر نه، من اسب اصیل فروخته بودم به شما، ولی اما اسب غیر اصیل از کار در آمد. اینجا نمیگن موضوع به هم خورده، میگن موضوع هست وصفش به هم خورده، ولی ذات طرف خیار دارد. بنابراین در تمام موارد ما رجوع به عرف کنیم، عرف برای ما بهترین قاضیه. در موارد ثلاثه میگد موضوع باقی نیست، خاکستر پاکه، سرکه پاکه. همچنین میگد معامله اول باطله، تو فرس فروختی، برزون اکار در آمد. ولی در چهارمی میگد معامله هست، ولی بنده خدا تدلیس کرده، یا خیار قبل دارد یا خیار تأخیر دارد. میگد موضوع باقی هست، وصف به هم خورده. اگر میزان این باشد، خیلی از جاها میتونیم ما استصحاب کنیم. تمر کلام و فی شرط الاول، در شرط اول کلام تمام شد. در شرط اول در سه مقام بحث کردیم. بفرمایید سه مقام. در شرط اول در سه مقام بحث کردیم. یک، حل الموضوع، حل الشرط، بقاء الموضوع او وحدت القضیه. دو، ما الدلیل علی احدهما، حالا خواه بقاء موضوع خواه وحدت. شیخ گفت مستصحب عرض است، عرض حتما چه میخواد؟ موضوع میخواد. فلسفی بحث کرد، گفت عرض است، عرض موضوع میخواد. عرض کردم اگر همون موضوع شد وحدت هست، اما اگر غیر موضوع شد موضوع نیست. ما از چرا پیش آمدیم؟ ما گفتیم چرا به شیخ، ما فیلسوف نیستیم، ما عرفی هستیم. قانون ما نقضه ینقضا، نقضه در جایی میگن که وحدت قضیتین محفوظ باشد، موضوعاً محمولاً کیفن و جهتن. بحث سومم که امروز کردیم چه بود؟ ملاک قاضی بر وحدت یا قاضی بر بقای موضوع چیه؟ نه عقل، نه لسان دلیل، بلکه تشخیص عرف دقیق. مبادا بگه تشخیص عرف کیج، عرف دقیق. الشرط الثانی، الشرط الثانی وحدت و متعلق الیقین و شک. این شرط دومه. الشرط الثانی لجریان الاستصحاب وحدت و متعلق شک و یقین. متعلق شک و یقین یکی باشد. این شرط را در رسائل شیخ نگفته، حتی در کفایه هم این شرط نیست، اما این شرط در حاشیه رسائل محقق خراسانی هست. من سوال میکنم چرا شیخ انصاری این شرط را نکرده؟ حتی آیا آخوند در کفایه این را نیاورده؟ فقط خراسانی در حاشیه رسائل این را آورده که باید متعلق یقین و شک یکی باشد. چرا؟ هیچ خبر دارید از این جریان؟ چرا؟ چون در زمان شیخ مرحوم شیخ محمد هادی تهرانی نبوده، شاگرد شیخه، ولذا رسائل این بطرح نکرده. شیخ محمد هادی تهرانی الله اعلی الله مقامه یک قاعده اختراع کرده به نام قاعده المختزی والمانع. اول استصحاب خوندیم قاعده المختزی والمانع، و میخواد همه ادله استصحاب را منطبق کند بر قاعده مختزی والمانع. فرض کنید من غسل میکنم، شب است، نمیدونم آیا مانعی بر بدن من هست یا نیست. میگد مختزی و مانع. مختزی موجود، آب از این افشان میریزد، از عدم مانع است. بنابراین غسل شما صحیحه. مختزی موجود، مانع مفقود. و میگه تمام ادله استصحاب مربوط است به قاعده مختزی و عدم المانع. البته میگن مختزی و مانع، مراد مختزی و عدم المانع، مختزی و عدم المانع. خب عرض کنم خدمتتون که دلیل مرحوم شیخ هادی چیه؟ روایت زراره است. روایت زراره را بخونید. یا ابن رسول الله اتوجب الخفقت و الخفقتان الوضو. اگر یه آدمی چرت زد وضوگش باطل می شود. قال الله فانه ربما ینام العین و السمع ولا ینام القلب فاذا نام العین و السمع و القلب وجب الوضو. بعد گفت یا ابن رسول الله فإن حرك في جنبه شيء. یک دری را تکان دادیم، میزی را تکان دادیم، ولی این نفهمید. آیا نفهمیدن این دلیل بر خواب هست؟ قال لا حتی یجیء امر بین من نومه. این باید یقین به خواب داشته باشیم، چون یقین ندارید کافی نیست. حتی یجیء من امر بین علی نومه. مرحوم تهرانی میگه نگاه کنید، مختزی موجود، این آدم قبلا وضو گرفته، حضرت به عدم مانع تمسک کرد. عدم مانع کدوم؟ اصالت و عدم نوم. پس تمام ادله استصحاب منطبق على قاعده المختزی والمانع. مختزی وضوء سابق، عدم المانع نوم. این عبارت را مطرح قرار داده. حتی یستیقن انه قد نام، حتی یجیء امر بین من نومه. توجه کردید؟ پس متعلق یقین وضوس، متعلق شک، متعلق شک وضو نیست، متعلق شک نومه. پس مرحوم علامه تهرانی گفته قاعده مختزی مانع این است که یقین میخورد به مختزی، شک میخورد به مانع. دلیلش هم همین. حضرت می‌فرماید این آدم قبلا وضو داشته، این مختزی، شک در مانع، می‌فرماید عدم المانع، عدم المانع. چرا؟ حتی یأتی امر بین من نومه، حتی یستیقن انه قد نام. تعلق الیقین، بگو تعلق الیقین بالوضو و شک بالنوم، اصالت عدم النوم. بنابراین ما قاعده استصحاب نداریم، تمام استصحاب برمیگردد به قاعده المختزی والمانع. این مرد با این قاعده در فقه خیلی شکاف عظیمی ایجاد کرده بین خود و مشهور. آیا آخون چون معاصر ایشانه در حاشیه رسائل که چند بارم چاپ شده این مطرح میکند، میگد اشترت و فی الاستصحاب وحدت و بگو متعلق یقین و شک، باید متعلق یقین و شک یکی باشد. اگر متعلق یقین چیزی باشد متعلق شک چیزی دیگر، این استصحاب نیست. زید سابقا زنده بود، متعلق یقین حیاته، الان شک در حیاتش داره. زوجه مرد، این زن سابقا زوجه مرد بود، الان نمیدونم طلاق گرفته یا نه، استصحاب زوجیت میکنیم. باید متعلق یقین و شک یکی باشد، ولی در قاعده مختزی مانه متعلق شک غیر از متعلق یقینه. آب از افشان میریزد، این متعلق یقین. شک در این است که آیا گچی در دست من هست یا نه، یقین خورده به ریختن آب، شک خورده به این که آیا در اینجا مانعی هست یا مانعی نیست. بناءً علی هذا قاعدت المختزی والمانع ارتباطی به استصحاب نداره. این آقا اشتباه کرده. قاعده مختزی مانع باید دلیل دیگری داشته باشیم، و الا ادله استصحاب نمیتابد به قاعده مختزی مانع. در تمام روایات استصحاب متعلق یقین و شک یکیه. یبن رسول الله موقع نماز لباسم طاهر بود، شک کردم که آیا نجس است یا نه، حضرت می فهمد نمازت درسته. عرض کردم خدمتتون که طهارت متعلق یقینه، شکم شک طهارت هم متعلق یقینه هم متعلق شکه. در استصحاب بگد شک بخورد به متعلق یقین، اما در قاعده مختزی مانه مختزی یه چیزه، مانه چیز دیگریست. شک در مانه ارتباطی به استصحاب نداره. و اما این روایت، میگد در این روایت ایشون اشتباه کرده. شک در نام ولو یقین به وضوست، شک در نامه، ولی شک در نام طریقیت دارد، شک در نام طریقیت دارد، شک در نام طریقیت دارد بر شک در وضو. چه بگو آقا حسن؟ چه بگو حسن آقا؟ ولو میگد شک در نام دارم، ولی شک در نام عبارت اخرای شک در وضوست. این آدم جمود کرده به روایت، دیگر شک در نوم است، یقین خورده به طهارت، شک خورده به نوم، پس متعلق شک غیر از متعلق یقینه. پس این روایت دلیل قاعده مختزی مانه. آیا آخون میگد شک در نوم طریقیت دارد بر شک در طهارت؟ گاهی میگن شک در طهارت، گاه میگن شک در نام. شک در نام عبارت اخرای شک در طهارته. دلیلش آخر روایته، آخر روایت میفرد فإنه علی یقین من طهارته فلا ینقض الیقین بالشک. در ذیل روایت دیگه کلمه نام را نمیآورد، کلمه طهارت را میآورد. فإنه علی یقین من طهارته فلا ینقض الیقین بالشک. بنابراین این روایت که مستمسک مرحوم علامه تهرانیست، نه ولو در اینجا یقین خورده به طهارت، شک خورده به نام، اما شک در نام طریق است به شک در طهارت، شاهدش زیل روایته. بله در وسط روایت شک در نومه، اما زیل روایت شک در طهارته. فمن هنا تبین بر این که یشترط فی الاستصحاب وحدت و متعلق یقین و شک، متعلق یقین و شک باید عرض کنم یکی باشد، دوتا باشد ارتباطی به استصحاب ندارد. اما قاعده یقین و ببخشید قاعده مختزی و عدم المانع صحیح هست یا صحیح نیست ما فعلا کارش نداریم، اون خودش یه بحثیست که باید در فقه، در قواعد فقهیه باید آقایون بحث کنن که آیا چنین قاعده ای داریم به نام قاعده مختزی و عدم المانع. فرض کنید آقاش ممرضا رفته میدان تیر، عرض کردم تفنگی را دست دادند و یک عرض کردم تیری انداخت به یک مرغی، عرض کردم شک دارد که آیا مانعی بود از رسیدن این تیر یا نه، بگد مختزی موجود تیر را انداختیم، از عدم المانع، سنگی، دیواری، چوبی مانع نبود، پس بگیم این مرغ ما ذبح شد. چرا؟ آقایان میدونید یکی از وسائل تزکیه عبارت است از خدمتون که عرض کردم خدمت که گاهی به وسیله سگ و گاهی به وسیله تیر، به شرط اینکه بسم الله بگن. این خودش یه مسئله است که آیا در دنیا قاعده به نام قاعده المختزی و عدم المانع داریم؟ بگیم تیر مختزی است، اصل این است که بین این تیر و بین اون عرض کنم حیوان مانعی نیست، پس حکم کنم به این که اون ذبیحه هست و ذبحش هم حلال. این بستگی دارد که آقایان قاعده مختزی و عدم المانع را در فقه بس کنند و الا روایات استصحاب ربطی به این نداره. روایات استصحاب باید متعلق شک، همان متعلق یقین. امشب شما سه روایت را ببینید، سه روایتی که زراره نقل کرده، صحیحه اولا، صحیحه ثانیه، صحیحه ثالثه، در همه اینها متعلق یقین شد چیز واحدی است. تمر کلام و فی الشرط الثانی الشرط الثالث، بنویسید الشرط الثالث فعلیت الیقین فی ظرف شک، فعلیت الیقین فی ظرف شک، این شرط ثالثه. در حالی که من شاکم باید یقین هم داشته باشم. عجب، در میان آتش آبم داشته باشیم؟ بگد در ظرف شک باید یقین هم داشته باشیم. بله از شرایط استصحاب فعلیت الیقین فی ظرف شک. بگد چه را بیرون کنه؟ کسی هست بگد؟ قایه یقین را فردا انشاءالله.